بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در رابطه با قاعده ید بود که وجود ید، که ید رو به معنای استیلا معنا کردند، برای خاطر اینکه نوع استیلاها به وسیله ید و این جارحه مخصوصه تحقق پیدا می کند. ید در موارد شک دلیل بر ملکیت و اینکه مستولی مالک این چیزی است که تحت استیلا و در ید او هست، منتها این محتاج به اقامه دلیل و باید دلیل بر این معنا اقامه بشه. روی هم رفته سه دلیل بر این مطلب ذکر شده. دلیل اول مسئله بناء عقلا است که عقلاء عالم اما از متدینین به ادیانشون یا غیر متدینین و حتی اونهایی که ملتزم به هیچ دینی از ادیان نیستند، اینها بناء عملیشون بر این است که اگر چیزی در دست کسی بود اون کس را مالک بشناسند و این کون فی ید را اماره بر ملکیت می دانند. لذا دو مطلب در اینجا هست: یکی اصل بناء عقلا بر معامله ملکیت ما فلید، و یکی دیگر این که این بناء بر ملکیت مستند به این است که ید از نظر عقلا اماریت بر ملکیت داره و این رو به عنوان اماره بر ملکیت با او معامله می کنند و رفتار می کنند. اینجا یک نکته ای هست که توجه به این نکته شاید ضرورت داشته باشد و اون این است که اگر کسی سوال بکند که آیا امکان دارد که عقلا از غیر راه اماریت با ید معامله ملکیت بکنند یا امکان ندارد، و به عبارت اخرى سوال رو یک قدری روشن‌تر و واضح‌تر مطرح می‌کنیم، ما در شرع خودمون هم اماره شرعیه داریم، مثل مثلا بینه که در رأس امارات شرعیه است، و هم اصول شرعیه داریم مثل اصالت و طهاره و اصالت الحلیه و امثال اینها که دو عنوان دارن. اینها اماره شرعیه و اصل شرعی دو تا عنوان داره. مثلا اگر بینه ای قائم شد بر این که این شیء طاهره، این غیر از این است که اصالت و طهاره یا استصحاب و طهاره حکم به طهارت این شیء بکند. آیا در بین عقلا و چیزهایی که عقلا بنا بر او دارند این دو نوع تصور می شود، یا اینکه کارهای عقلا همه روی جنبه اماریت و به عبارت دیگر اصل عقلایی ما نمی توانیم داشته باشیم؟ اصل عقلایی در امور مربوط به عقلا، نه در امور مربوط به شریعت. اصل عقلایی ما میتونیم تصور بکنیم، یا تصور اصل عقلایی مثلا مستحیله هر کجا که عقلا بنا بر یک چیزی دارند روی جنبه اماریتشه؟ جواب این است که بله، ما اصل عقلایی هم می توانیم داشته باشیم. از باب مثال من یک مثالی براتون عرض می کنم، بعد می آییم در ما نحن فیه. شما در کفایه مرحوم محقق خراسانی در اون مباحث الفاظ این معنا رو، یا در مباحث عقلیش این معنا رو درش دقت کردید که اگر متکلمی گفت رأیت و اسدن و قرینه ای اقام نکرد، لکن به حسب واقع احتمال دادیم که مقصودش از این اسد رجل شجاع باشد نه حیوان مفترس، اینجا از راه اصالت الحقیقه حکم می کنید به این که مراد متکلم معنای حقیقی اسده، چون گفته رأیتو اسدن، قرینه ای هم مثل یرمی و اینها اقامه نکرده. اصالت الحقیقه حکم می کند به این که حمل بشود این کلام بر معنای حقیقی، لکن تردیدی نیست در اینکه اصالت الحقیقه حجیت دارد و مراد متکلمم با عدم نسب قرینه همون معنای حقیقیه. اما چیزی که مرحوم آقای آخوند و بعض دیگر درش تردید می کنند اینه که آیا این اصالت الحقیقه تعبدن حجیت دارد، یا به عنوان بخشی از اصالت و ظهور حجیت دارد، این تردید برای چیه؟ چی میخواد این تردید دلالت داشته باشد؟ اصالت الحقیقه تعبدن حجته، یعنی به تعبدن شرعی اصالت الحقیقه چه ارتباطی به تعبد شرعی داره؟ پس اینکه میگوید احتمال میدهد که اصالت الحقیقه تعبدن حجت باشه، یعنی به عنوان یک تعبد عقلایی حجت باشد، و اگر به عنوان تعبد عقلایی حجت شد، معناش این است که اصالت الحقیقه عرض می شود اصلون عقلاییون، و عقلا بر این اصل روی هر علت و جهتی که پیش خودشون ثابته اعتماد می کنند. اما اگر اصالت الحقیقه به عنوان یک شعبه ای و بخشی از اصالت و ظهور حجیت داشته باشد، اصالت و ظهور از باب اماریت، یعنی ظاهر کلام اماره بر مراد متکلمه، و احتمال داره که اصالت الحقیقه به عنوان اماره عقلایی حجیت برای کشف مراد متکلم داشته باشد. پس اگر این کلام مرحوم آقای آخوند رو دقت کرده باشید، این کبرای کلیه ازش استفاده می شود که ما ممکن است در بین عقلا چیزهایی به نام اصل عقلایی داشته باشیم، لکن نوع چیزهایی که اندل عقلا اعتبار داره عنوان اماریت و کاشفیت درش مطرحه. لذا ما که میگوییم در ما نحن فی عقلا علی ما فعلیت معامله ملکیت ذولیت رو میکنند، نه به عنوان این که بگوییم محال است که ید یک اصل عقلایی باشه، لکن عقلا به عنوان اماریت به ید نگاه میکنند. شما وقتی که دیدید یک خانه ای که سالهای سال در همسایگیتون خالی افتاده، حالا مدتی است یک کسی در این خانه به عنوان نه مستأجر سکونت می کند و امور این خانه در دست او و در اختیار اوست، به عنوان عقلا حکم می کنید که این کاشف از این است که این مالک این خانه است و روی ملکیت استیلاء بر این خانه پیدا کرده. پس در نتیجه در رابطه بنا با بناء عقلا دو مطلب مطرحه: یکی اصل ثبوت بناء عقلا بر معامله ملکیت ذلیت لمن کان المال فی یده، و یکی این که این ید در نظر عقلا کاشفیت و اماریت بر ملکیت داره، که اگر بخواهیم ثمره این معنا و تحلیل این معنا رو هم بررسی بکنیم، کسی بگوید چه فرق می کند که اصل عقلایی باشه یا اماره عقلایی باشد، فرقش در این جهته که اگر اصل عقلایی بود معناش این است که حیثیت شک محفوظ اندل عقلا، لکن یعاملون معاملت الملکیه، اما اگر اماریت پیدا کرد معنای اماریت اینه که ولو اینکه احتمال عدم ملکیت هم جریان داره فی واقع و نفس الامر، لکن عقلا این احتمال رو کل عدم فرض می کنن. خیلی از جاها عقلا احتمال رو بهش ترتیب اثر نمی دهن و کل عدم فرض می کنن، با اینکه هیچ دلیلی بر عدم اون احتمال نیست بلکه واقعیت تکوینی تأیید می کند اون احتمال رو، اما گاهی از اوقات به احتمال ترتیب اثر نمی دهند عقلا و وجود احتمال رو کل عدم فرض می کنند، و این غیر از اون مطلبی است که مکرر ما عرض کردیم که عقلا با اطمینان متاخمه للعلم معامله علم میکنن. این غیر از اون مطلبه، این احتمال رو نادیده میگیرن و به هیچ وجه ترتیب اثری بر این احتمال نمیدهن و ظاهرن در باب ید وقتی که انسان لو خلیه و طبعه حالات عقلا رو ملاحظه بکنه و ترتیب اثر ملکیت رو علی ما فلیت ملاحظه بکند، همین مسئله اماریت برای او روشنه و تردیدی نیست. لکن حرفی هست اینجا که خب بناء عقلا اگر بخواهد ممضای در شریعت باشه، لقائل ان یقول که اگر ردعی ثابت نشده باشد، همین عدم ثبوت ردع کفایت در حجیت سیره عقلاییه می کند. اما اگر کسی سماجت کرد و ما به عدم ثبوت رد اکتفا نمی کنیم، باید شارع مقدس رسماً امضا کرده باشد بناء عقلا رو، تا اینکه ما حکم بکنیم به اینکه در شریعت هم جریان دارد، مثل مثلا احل الله البیع که خب تأیید همون بیعیست که اندل عقلا سریان و جریان داره. اگر کسی در مانن و فی این حرف رو بزند، جوابش این است که ما در دلیل سوم روایات زیادی رو انشاءالله مطرح می کنیم که از اون روایات تأیید سیره عقلاییه استفاده می شود، به قدری هم اون روایات هم زیاده و هم دلالتش روشنه که اگر کسی اصل سیره رو هم از ما نپذیره، ما به همون روایات اکتفا می کنیم به عنوان دلیل بر حجیت و اماریت ید. اجمالا دلیل اول یک دلیل محکمیه به عنوان بناء عقلا هم بر ترتیب اثر ملکیت و هم بر اماریت و کاشفیت ید از ملکیت، و این دلیل قابل مناقشه و اشکال نیست. لکن دلیل دومی که ذکر کردن مسئله اجماع، اجماع هست هم قولن هم فعلن و عملن، و هیچ قولی از قائلی نقل نشده بر اینکه ید در موردش ترتیب اثر ملکیت داده نمی شود. بر اصل عدم ترتیب اثر ملکیت علی مافلیت حتی یک قولی هم وجود ندارد. لکن در این مسئله ای که هم بناء عقلا وجود داره و هم روایاتی که انشاءالله بعدن میخوانیم وجود دارد که روایات فراوانه، دیگه با وجود این روایات به تعبیر ما اجماع دیگه به عنوان یک دلیل مستقل و به عنوان اصالت نمیتواند مطرح باشه. پیداست که مجمعین هم یا بر این روایات اعتماد کردن یا بر بناء عقلا. اگر احتمال استناد مجمعین هم به اینها بدهیم، سبب می شود که اجماع دیگه از وصف اصالت خارج بشه و به عنوان یک دلیل مستقل در مقابل بناء عقلا و در مقابل روایات، اجماع هم بخواهد یک دلیل مستقلی قرار بگیرد، اینطور نیست. و الا صغرای اجماع و تحقق اجماع هیچ کسی درش تردیدی نکرده و عرض کردم هیچ کسی در مقام فتوا نه قائل به خلاف شده و نه احتمال خلاف داده. لیکن این اجماع رو ما بخواهیم یک مستند مستقلی در مسئله قرار بدهیم، به عنوان دلیل مستقل نمیتواند دلیل باشد. عمده دلیل که دیگه باید در اون رابطه بحث بشه انشاءالله روایات رو این طوری که من دستبندی کردم دارای سه طائفه از روایات هستیم. علا طوائفه سلاس، طائفه اول اون روایاتی است که هم دلالت بر ترتیب اثر ملکیت میکنه و هم ظاهرش اماریت ید و کاشفیت یده. یعنی همون طوری که عقلا برای ید اماریت قائلند، این طائفه از روایاتم ظهور در یک همچه معنایی دارند. حالا چند تا روایت از این طائفه اولا بخوانیم انشاءالله تا به دو طائفه دیگر روایات برسیم. و عمدن برای کسی که فرضاً بناء عقلا و اینها رو قبول نکنه و زیر بار نره، عمده این روایاتی است که در مسئله وارد شده و باید در مفاد این روایات انشاءالله دقت بشه. حالا فعلا یک روایت رو مطرح می کنیم. این روایت در کتاب الارث در ابواب میراث الازواج، یک ابوابی رو صاحب وسائل منعقد کرده به نام ابواب و میراث الازواج، در باب هشتم حدیث سوم یک روایت اینجوریه: موثقت و یونس ابن یعقوب عن ابی عبدالله علیه السلام، که در سندش هم خواستند که مناقشه ای بکنند لیکن موثق است و معتبر است. این یونس از امام صادق علیه السلام نقل می کند: فی امرأت تموت قبل الرجل، اگر یک زوجه‌ای قبل از شوهرش فوت شد، یا بالعکس او رجل قبل المرأه، یا شوهری قبل از زنش فوت شد که یکی از زوجین فوت شدند و دیگری باقی ماند، حالا نسبت به اساسیه چه معامله‌ای بشود؟ خب اینها یک زندگی مشترکی داشتند، حالا با فوت یکیشون اون زندگی مشترک از بین رفت، حالا نسبت به اساس و امتعه چه معامله‌ای بشود؟ قال، امام صادق فرمود: ما کان ممتاع النساء فهو للمرأه، اون چیزایی که جزء متاعهای زنها شناخته می شود، لباس هایی که مخصوص به زن هاست، طلا، زینت ها و امثال ذلک، فهو للمرأه، و ما کان ممتاع الرجال و النساء فهو بینهما، اما اون متاعهایی که هم به زن ارتباط دارد هم به مرد ارتباط داره، در این روایت می فرماید فهو بینهما، یعنی تنصیف تحقق پیدا می کند، نصفش ارتباط به رجل داره و نصفش ارتباط به مرئه داره. بعد یک ضابطه کلیه ای امام در ذیل می فرمایند، عبارت اینه: و من استولا على شیء من فهو له، اگر این منه نبود، که این ضابطه یک ضابطه کلیه در سایر موارد هم میتواند باشد، اگر این طوری بود و من استولا على شیء فهو له، این یک همین معنای کلی ما نحن فیه رو ازش استفاده می کردیم، لیکن در روایت کلمه منه داره: و من استولا على شیء منه، یعنی اون متاع رجال و نساء اگر در استیلاء یکیشون قرار گرفت فهو له. لام هم لام ملکیت دلالت بر ملکیت می کند. این روایت از دو نظر مدعای ما را اثبات می کند. یکی این که چرا می گوید که و ما کان من متاع المرأة فهو للمرأة. متاع مرأة مال زنه، و ممکنه این زن خدای نکرده این مثلا گلوبند طلا، دستبند طلا رو غصب کرده باشد، سرقت کرده باشد خدای نکرده. پس این چیه که ایشون میفرمایند ما کان من متاع المرأة فهو له؟ لابد روی این جهته که متاع مرأة در تحت استیلاء مرأة است، و استیلاء مرأة ملکیت و مالکیت مرأة داره، و در اون طرف اگر یک متاعی مشترک بود بین زن و مرد، معمولا در تحت استیلاء هر دوست، استیلاء هر دو دلیل بر این است که هر دو مالکند، چون هر دو استیلاء دارند. در اون ضابطه کلیم که چه کلمه منهو داشته باشد و چه نداشته باشد، دیگه اون مسئله استیلاء رو به صراحت مطرح می کند امام. می فرماید من استولا علا شیئن یا علا شیئ من فهو الله، یعنی استیلا علامت ملکیت، مورد شک رو داره بیان می کند، و الا نمیخواد امام علیه السلام بفرماید که یکی از موجبات ملکیت استیلاء. اگر بخواد انسان جمود به ظاهر لفظ بکند، جمود به ظاهر لفظ این است که من استولا علی شیئن فهو له، یعنی فرزن استیلا هم مثل حیازت میمونه که اگر انسان بره یک مال مباهی رو حیازت بکند، یک ماهی از دریا بگیرد، خب اونجا شارع حکم میکند به این که شخص حیازت کننده مالک، حیازت مملک و موجب ملک. آیا این عبارت هم همون رو میخواد بگه؟ و من استولا علی شیئن فهو له، خب در باب قسمم استیلا تحقق داره. اون روز عرض کردیم که حقیقت قسم استیلاه و تصرفه در مال مقصوبه یک حرام دیگری هست. کسی که مالی رو قصب میکنه و در مال مقصوب تصرف میکند، دو حرام مرتکب شده. یکی اصل القصب حرامه که استیلاء بر مال غیره، که ممکنه این مستولیه بر مال غیر هیچ تصرفی هم در عین مقصوب نکند، لکن حرام قصبی رو مرتکب شده. کما اینکه اگر تصرف کرد در مال قصبی، این یک حرام دیگری هست، و ممکن است که تصرف در مال قصبی حرام باشه لکن قصبم واقع نشده باشه. اگر زید مالی رو قصب کرد لکن از استیلائش خارج نیست، اما امر رفت در این مال مقصوب تصرف کرد، اینجا چه حرمتی برای کار امر شما قائلید؟ امر به عنوان متصرف در مال مقصوبه عمل حرام مرتکب شده، زیدم به عنوان استیلاء بر مال غیر و قصب و مال غیر حرام مرتکب شده. لذا اگر قاصب در عین مقصوب تصرف کرد، مرتکب دو حرام شده، یکی استیلاء و یکی تصرف در مال غیر. و اون روز عرض کردیم که مرحوم آقای بورجردی قدس سره شریف مکررن در مجلس درسشون این مطلب رو تذکر می دادن که این که در باب اجتماع امر و نهی صلات در دار مقصوب رو مثال می زنند و میگن کون صلاتی با اون کون محرم اتحاد دارد، این اتحاد صلات با قصب نیست. صلات هیچ وقت با قصب اتحاد پیدا نمی کند، بلکه اتحاد صلات با تصرف محرم، تصرف محرم با افعال صلات متحد می شوند. و مثال برای مسئله اجتماع امر و نهی تحقق پیدا می کند، و الا قصبی که حقیقتش استیلائه با صلاتی که عبارت از این افعال و اکوانه هیچگاه با هم اتحاد خارجی پیدا نمی کنند. پس فعلا این روایت رو ذکر کردیم، لکن بعضی از اشکالات به این روایت شده که باید اون اشکالات رو عرض بکنیم و ببینیم آیا قابل جواب هست یا نه، و بعداً انشاءالله روایات دیگر رو ملاحظه بکنیم تا بعد انشاءالله.